لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
پرسیدم: حالا این خوک کجاست؟
او خوک نبود، نه نبود، از خیلی جنبه ها مرد بزرگی بود، اما همش به خاطر نوشیدن و مواد بود. و خب البته از نظر جنسی هم هیولایی کامل، و البته دوستانش بردش بودند. من حتی نمی توانستم تصور کنم، من هامبرت نمی توانستم تصور کنم که در مزرعه دک دک چیکار کردند آن جوانها. دالی حاضر نشد با من همکاری کند، چون عاشق او بود و او دالی را بیرون انداخته بود. پرسیدم: اونجا دیگه چه چیزایی بود؟ بگو.
اوه چی بگم؟ چیزای عجیب، کثیف، هوس‌آلود، چه میدونم؟ ببین، منظورم اینه که این آقا، همون یارو، دوتا دختر داشت، دوتا پسر، سه یا چهار تا مرد بودن، همه باید برهنه میشدیم، بعد به هم میپیچدیم. یه پیرزنی هم از ما فیلم گرفت.
عجب. جاستین ساد هنگام شروع آن کار 12 ساله بود. دوباره پرسیدم: دقیقا دیگه چه چیزهایی؟
چی بگم؟ من راستی راستی من
را چنان مثل گریه مهار شده‌ای به زبان آورد که گویی حواسش به منبع درد رفته و به خاطر پیدا نکردن کلمه پنجانگشت دست استخوانی و متحرکش را باز کرد.
نه، پشیمون شد
و با آن بچه درونش از زیر گفتن جزئیات در رفت.
حق داشت، حق داشت.
قاموشت به بالش خاکستری رنگ کوبید و روی نیمکت به دیوار تکیه داد. گفت:
خب ببین پاپا هامبرت، حالا دیگه اهمیتی نداره. چیزای خیلی احمقانه، خیلی کثیف. میدونی، بهش گفتم نه، من نمیخوام با این پسرای جونور، با این جونورا هیچ آمیزشی داشته باشم، چون من فقط تو رو میخوام. آره، من اینا رو بهش گفتم. خب اونم منو بیرون انداخت. همین.
چندان چیز دیگری برای گفتن نبود. زمستان 1949 او و فی کار پیدا کرده بودند، نزدیک به 2 سال.
در شهرهای کوچک، از رستورانی به رستوران دیگر کار کرده بود و سپس این پسر، این جوان دیک را دیده بود.
نه، خبر نداشت که آن یکی حالا کجاست. حدس میزد در نیویورک باشد. البته اینقدر مشهور بود که اگر دلش میخواست میتوانست در یک آن پیدایش کند. فی دوستش سعی کرده بود به مزرعه برگردد، اما دیگر مزرعه‌ای در میان نبود. سوخته و خاکستر شده بود و هیچ از آن نمانده بود. فقط توده ای از زغال باقی مانده
و همین. بسیار عجیب بود، بسیار عجیب. چشمهایش را بست و دهانش را باز کرد. یکی از پاهایش در آن دمپایی ها روی زمین گذاشته شد و بعد به بالش تکیه داد. کف چوبی اتاق شیب داشت و اگر توپ کوچک فلزی روی آن می‌گذاشتی تا آشپزخانه قل می‌خورد. دیگر هرچه می‌خواستم بدانم می‌دانستم. هیچ میل نداشتم عزیزم را شکنجه کنم. جایی آن سوتر از کلبه بیل رادیویی بعد از آمدن کسی از کار به خانه شروع کرد به خواندن آهنگی درباره سبکسری و سرنوشت. و اینجا او با قیافه‌ای چروک خورده و دست‌های رگ برجسته بزرگ سالانه و بازوهای سفید چون گوشت قاز با گوش کم عمق زیر بغل چرکین پیش من نشسته بود. لولیتای من در 17 سالگی ناامیدانه خسته با بچه‌ای در شکم که هنوز هیچ نشده برایش آرزو می کرد که در حدود سال 2020 با نام و آوازه‌ای بازنشسته شود. و من به او نگاه می کردم و نگاه می کردم و به همان روشنی که از مرگم خبر داشتم از این حقیقت آگاه بودم که بیش از هر چیز و هر کسی که روی زمین دیده و تصور کرده یا آرزوی دیدارش را داشتم عاشق اویم. او فقط نشانه محو شده ای از لولیتای کرکدار و پژواک برگ پایی زده نیم فتی بود که روزی خودم را با چنان خروشی بر او غلطانده بودم. پژواکی بر لبه دره قهوه‌ای با درختانی بسیار و دور زیر آسمانی سفید و برگ‌های قهوه‌ای که گلوی رودباری را می‌گیرد و خفش می‌کند و آخرین جیر جیرک در علف‌های هرز خشک. اما خدا را شکر فقط آن پژواک نبود که می‌ستودم. آنچه در کنار تاک‌های پیچان قلبم ناز پروریده بودم گناه بزرگ تابناکم بود که کاسته شده و به ریشه رسیده بود. هرزگی خودخواهانه و عقیم، همه آنچه لعن کردم و پس زدم. ممکن است مرا هو کنید و تهدیدم کنید که دادگاه را ترک خواهید کرد ای قاضیان گرانقدر، اما من آنقدر فریاد خواهم زد و واقعیت را چنان خواهم گفت که گلویم بگیرد و دهانم را ببندد. پافشاری می کنم تا دنیا بداند که چقدر لولیتایم را دوست دارم. همین لولیتا
این رنگ پریده کثیف، این گنده با بچه دیگر در شکمش. اما همچنان چشم خاکستری، هنوز مژگان دوده ای، هنوز قهوه‌ای مایل به قرمز و بادامی رنگ، همچنان کارمنیستای من، همچنان مال من. بیا زندگی را عوض کنیم، بیا برویم جایی که هرگز از هم جدا نشویم. اوهایو، جنگل‌های وحشی ماساچوست، حتی اگر چشم‌های او چون چشم‌های نزدیک بین ماهی کوچک شود و نوک پستان‌هایش فرم کند و ترک بردارد و دلتای ظریف و زیبای جوان و مخملیش آسیب ببیند و پاره شود، حتی آن موقع از عشق دیدن صورت عزیز و رنگ پریدت دیوانه خواهم شد، از صدای ناب و پرجنجال و جوانت ای لوریتای من. آنگاه گفتم: لولیتا، این شاید بی ربط باشه، اما لازمه که بهت بگم. میدونی عمر ما خیلی کوتاهه. خوب میدونی که از اینجا تا اون ماشین کهنه 20 یا 25 قدم بیشتر نیست. راه کوتاهی این 25 قدم رو لولیتا طی کن با من. حالا، همین حالا، همین طور که هستی بیا. ما تا پایان عمر خوش و خرم دوباره با هم زندگی میکنیم. کارمن، آیا میخواهی با من بیایی؟ چشمهایش را گشاد کرد و کمی خودش را بالا کشید، مثل ماری که ممکن است نیش بزند. گفت:
منظورت اینه که فقط در صورتی اون پولو میدی که من با تو به یه موتل بیام و یه همچی چیزی؟ این چیزیه که میخوای بگی؟ آره.
گفتم: نه، به کلی اشتباه برداشت کردی. لو، دلم میخواد این دیک از راه رسیده رو ترک کنی، این سوراخ وحشتناک رو اینجا رو ترک کنی، بیای با من زندگی کنی و با من بمیری و همه چیز با من.
حرفایی با این معنی گفتم. با ادا و اشاره دست و صورت گفت:
تو دیوانه ای؟ ببین، یک بار دیگه بهش فکر کن لولیتا. هیچ قید و شرطی در کار نیست، به جز این که شاید، خب مهم نیست. خواستم بگویم به جز تأخیر در یک اعدام، اما نگفتم. گفتم: ببین، در هر صورت اگر نیای هم گنجت رو میگیری، اما منظورم اینه که... دالی پرسید: شوخی میکنی؟
پاکتی را که در آن 400 دلار پول نقد و چکی به مبلغ 3600 دلار بود به دستش دادم. با تأکید و نالان گفت:
یعنی داری به ما 4000 دلار میدی؟
صورتم را با دست پوشاندم و داغ‌ترین اشک زندگیم از چشمهایم سرازیر شد. احساس کردم اشک‌ها از لابلای انگشت‌هایم می‌پیچند و روی چانم می‌ریزند و مرا می‌سوزانند. بینیم بسته شد. نمی توانستم جلوی گریم را بگیرم. در این لحظه او دستش را روی مچم گذاشت
گفتم نه، اگه بهم دست بزنی میمیرم لولیتا، میمیرم. فقط بگو مطمئنی با من نمیای؟ یعنی هیچ امیدی هست که نظرت رو عوض کنی؟ فقط همین رو به من بگو لولیتا.
لولیتا گفت
نه نه عزیزم، نه.
هرگز پیشتر مرا عزیزم صدا نکرده بود. گفت
نه متاسفم، حرفشان نزن. ببین خیلی زود به کیو برمیگردم. متوجهی؟ این یعنی
دنبال کلمه ها میگشت. من در ذهنم واژه ها را برایش گیر آوردم. میخواست بگوید او دلم را شکست و تو کاملا زندگیم را نابود کردی. ادامه داد
خب به نظرم وای.
پاکت از دستش سر خورد و روی زمین افتاد. خم شد، آن را برداشت.
خب به نظرم این واقعا یه بزرگواریه. خیلی تو بزرگواری که همه این پولو به ما میدی. میدونی همه مشکلاتمون حل میشه، از هفته بعد میتونیم شروع کنیم. گریه نکن، باید سعی کنی بفهمی. ببین بذار یه آبجوی دیگه برات درست کنم. هامبرت گریه نکن، ببخش، ببخش بهت خیانت کردم. اما چی بگم، زندگی همینه دیگه. دستم و انگشتانم را پاک کردم. او به هدیه توی دستش لبخند زد و خواست دیک را صدا کند، که گفتم من یک دقیقه دیگر می روم و نمی خواهم دیگر دیک آن مرد جوان را ببینم. کمی سعی کردیم موضوعی برای حرف زدن پیدا کنیم. نمی دانم چرا یک ریز دختر بچه بشاش 12 ساله‌ای جلوی چشمم می آمد و روی قرنیه لعنتیم مثل ابریشم می درخشید و می لرزید. روی آستانه می نشست، به قوطی خالی سنگ می زد. دنگ دنگ دنگ. برای آن که چیزی عادی بگویم نزدیک بود بگویم گاهی فکر میکنم دختر کوچولی مکو چی شد، هیچ بهتر شد؟ اما درست به موقع ساکت شدم که مبادا اسم او از دهانم درآید و بگویم گاهی فکر میکنم دختر کوچولوی هیز چی شد. سرانجام حرف را برگرداندم به موضوع پول. گفتم این مبلغ کم و بیش خرج در رفته اجاره بهایی است که از خانه مادرش جمع شده. پرسید یعنی تمام این سالا اونو نفروخته بوده؟
نه. اعتراف کردم که این را به این دلیل به او گفته بودم که رابطه‌اش را کامل با رمزدیل قطع کند. ها چند وقت دیگر وکیلی صورت وضعیت مالی را برایش می‌فرستد. وضعیت درخشانی است. پسندازهای کوچک روز مبادای مادرش بیش و بیشتر شده بود. بله حتما باید بروم. باید بروم. و او آن هیولا را از میان بردارم، چون می دانستم اگر بمانم از پی لمس لپایش جان سالم به در نمی برم. با هر قدمی که او و شکمش به سمت من بر می داشتند با رقص ظریفی عقب عقب می رفتم. لو و سگ رفتنم را تماشا کردند. وقتی دیدم منظره ماشین قدیمی که از کودکی و زمان نیم فتیش سوار آن شده هیچ احساسی در او نیافرید، شگفت زده شدم. راستش با این شخصیت نکته سنجی که داشتم شگفت زده نشدم. فقط او گفت که پرهایش کمی بنفش رنگ شده. گفتم این ماشین هم مال اوست، من می توانم با اتوبوس بروم. خواست چرند نگویم. آنها لو و دیک می توانستند با هواپیما به سیاره مشتری پرواز کنند و آنجا برای خودشان ماشین می خرند. و من گفتم خب پس این ماشین را از آنها به قیمت 500 دلار می خرم. و او گفت
خب ما با این قیمت حسابی میلیونر میشیم.
این را به سگ سرخوش گفت. به او گفتم کارمنیستا، کارمن کوچک من، یک کلمه دیگر. این را به انگلیسی وحشتناک دقیقم گفتم. آیا 100%، 100% مطمئنی که ببین خب منظورم فردا نیست یا پس فردا، اما خب یک روز، هر روز نمیخوای بیای با من زندگی کنی؟ خدای نو میآفرینم، خدای نو میآفریدم و او را با اشکهای سوراخ کنندم شکر میگفتم، اما فقط اگر او این امید میکروسکوپی را به من میداد. جمله هایی با این معنا گفتم. لبخند زنان گفت
نه نه.
همبرت گفت خیلی چیز عوض میشد، همه چیز عوض میشد اگه میامدی. سپس هفتیرم را بیرون کشیدم. اگر خواننده فکر کند که بیرون کشیدم، خب فکر احمقانه ای کرده. این حتی به ذهن من هم نرسید که چنین کاری کنم. عشق آمریکایی عزیز جاودانه مرده من فریاد زد
خداحافظ، خدا حافظ.
چون اگر شما این را می‌خوانید، او مرده و اینک جاودانه شده. یعنی این موافقت نامه رسمی من با مثلا مقامات بود. آنگاه گاز دادم و رفتم. در همین حال شنیدم که با صدایی پرتنین و خشن به دیکش فریاد زد و سگشان مثل دلفینی چاق شروع کرد در کنار ماشینم جست و خیز کردن، اما خیلی سنگین و خیلی پیر بود و دیری نپایید که از دویدن منصرف شد. حالا داشتم زیر ریز بارانهای روز رو به پایان می راندم. برف پاک کن با آخرین سرعت می چرخید، اما نمی توانست به سرعت اشکهای من کار کند.